عالی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الاطیبین الادهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن دائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای عزیز رو هزاران مرتبه شاکریم، توفیق داریم دقایقی ولو کوتاه در مجلس منصوب به حضرت ابا عبدالله سید الشهدا خدمتگزار جمع شما شیعیان و محبین حضرت ابوالحسن امیر المومنین باشیم. مولا دستگیر همه ما. دعای امیر المومنین در اون تنگناها و لحظات سخت و نفسگیر حیات مادی و حیات معنوی فریادرس ما باشد. مولا الموحدین حافظ و نگهدار ایمان ما، حافظ و نگهدار ناموس ما، حافظ و نگهدار امنیت ما باشد. و انشاءالله شهدای عزیزمون، خاصه این شهدایی که امشب در کنار رهبری شهیدمون تصاویرشون زینت این جلسه است، مهمان باشن محضرشون، مهمان امیر المومنین و فاطمه ادهر باشن. خدا نام همه ما رو هم در زمره مجاهدین رکاب صاحب الزمان بنویسد، ما اون ملتی باشیم که به واسطه جهادمون و مبارزمون خدا مقدمات فرج رو به دست ما رقم میزند. تقدیم میکنیم ساحت نورانی امیر المومنین زهرای مرضیه بر محمد و آل محمد صلوات. تقدیم میکنیم محضر نورانی شهدای عزیزمون، خاصه رهبری شهیدمون، و بعد هم تمنا داریم از شهدامون که با دعای خیرشون حافظ جان عزیز همه رزمندگان مجاهدین و دلسوزان عرصه مبارزه با رژیم خبیث و امریکا باشن. خدا شیعیان مظلوم لبنان رو انشاءالله از بند مظلومیت برهاند. یه تعبیری آقای دکتر قالیباف داشتن اون شبی که تلویزیون مصاحبهشون رو پخش میکرد، خیلی تأمل برانگیز بود و شاید این دقت رو ما نکرده باشیم. ایشون فرمودن که تعداد شهدای لبنانی در این جنگ اخیر بیش از شهدای خودمونه. یعنی ظاهرا شهدای ما عددش به 4000 نفر نمیرسه، در حالی که شهدای لبنان به نزدیکی های 5000 نفر داره میرسه. و تعداد روزهایی که این عزیزان در حمایت از ما وارد نبرد شدن از 100 روز عبور کرده، در حالی که جنگ ما 39 روز طول کشید. جانانه و قهرمانانه به میدان آمدن و دفاع کردند از ما، حزینه تراشیدن برای رژیم خبیث. و خدا کند که اولا به اقتدار ما، دوماً به حمایت بیدریغ ما که وظیفه‌مون هم هست، بعد به دعای ما و بعد هم به دعای حضرت صاحب الاسر و امیر المومنین و شهدای عزیزمون، خدا امنیت رو به لبنان برگرداند که جنوب لبنان یکی از قدیمی ترین محلهای تجمع شیعیانه. یعنی شاید اگر قرار باشه سه نقطه رو بشموریم که این سه نقطه قدیمی ترین تشیع رو دارن، قطعا ما که نیستیم. میدونید ایران به لطف تحولات اجتماعی عموم ایران، حالا ایران که میگیم دو سه تا شهر رو باید استثناء کنیم، بیهق سبزوار رو باید استثناء بکنیم، قم رو باید استثناء بکنیم، اهواز رو باید استثناء بکنیم، بخشای از ری رو باید استثناء بکنیم، ولی به غیر از این مناطق کلیت ایران تا حوالی قرن هشتم شیعه نیست. این تقریبا 800 سال اول تاریخ اسلام رو. و علمای بزرگ اهل سنت عموما ایرانی هند. از مسلم و از بخاری و از دینوری و یه صلوات محمدی عنایت بفرمایید. الله چیزی شو خوبی الان. آره چی شو؟ آره آب ما یه لیوان اینجا میذاریم شبا، بعد همه این عزیزانی که جلو میشینن نگرانن من میام پایین این بریزه یا دستم بخور. بچه ها میگن این آب رو 5 شب ما تونستیم مدیریت بکنیم ولی آقا خورد زمین. انشالله که خدا دستگیر هممون باشه. لبنان بسیار تشیع عمیق و قدیمی داره. اگر به این مناطق، این تقریبا تشیع لبنان مال قرن اوله، 1340-50 سال قدمت دارد و توده علمایی که در عصر صفوی در ایران بنیانگذار تشیع جدید بودن جبل عاملی هند. شما نگاه بکنید مرحوم شیخ حر عاملی، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم محقق کرکی، لطف الله میسی، یک لیست بلندی از علمای جبل عامل که در عصر صفوی آمدن ایران و زحمت کشیدن برای توسعه و ترویج تشیع. ما نسبت به مهد تشیع که لبنان است واقعا باید احساس دین بکنیم، که همین طور هم هست. همه دلسوزان کشور هم دغدغه‌مند و نگرانن. الان از ما دو تا کار برمیاد، یکی دعا و به غیر از دعا شعار. بالاخره ما باید دست مسئولینمون رو برای اقدام علیه رژیم خبیث پر بکنیم، چون ممکنه بعضی از خناسان در لحظه تصمیم سازی قلبهای ضعیفی دارن، میگن آقا الان دوباره شما اگر از لبنان دفاع بکنید چه بسا معرکه جنگی دوباره رقم بخوره. آقا مردم نمیتونن، مردم خستن، مردم بریدن، به ما چه ربطی داره؟ این شعار ما و این که آقا ما خودمون مطالبه میکنیم دفاع از شیعیان لبنانی که اینها اول از ما حمایت کردن، اینا اول آمدن در میدان از ما دفاع کردن. این دست دلسوزان ما رو هم پر میکنه در تصمیم. حالا این شعار باید هم تو هیئت باشه، هم توی بیان ماها باشه، هم تو میادین باشه، که انشالله رب العالمین دست عزیزان پر بشه و بتونن علیه این رژیم خبیث و سفاک، که حالا خوبی اسرائیل هم اخیراً اینه، شما اسرائیل رو هر رقم بزنی هیچ کی تو دنیا به غیر از رئیس جمهور امریکا ناراحت نیست. یعنی مثلا الان اگر که شما یه اسرائیلی رو بگیری سلاخیش هم بکنی، آویزونش کنی، فیلم منتشر کنی، کامنت ها همه مثبته. جان، احسن، آفرین، خیلی خوب بود. یعنی یک روحیه ضد صهیونیستی الان تو دنیا شکل گرفته که فقط رئیس جمهور امریکا و یه بخش از این ایرانی های سلطنت طلب علاقه‌منده به اسرائیل. به غیر از اینا تقریبا هر جای دنیا سر میزنی یک تنفر عمیقی به واسطه این جنایت های اخیر نتانیاهو در دنیا علیه رژیم هست. دست ما در زدن اسرائیل بازه، ما هم باید حمایتمون رو اعلام بکنیم که انشاءالله آقایون بتونن دفاع بکنن. دعا میکنیم، مولا رو صدا میکنیم، امیر المؤمنین رو فرا میخوانیم. آی من شیعیان در هر جای این کره خاکی، در افغانستان، پاکستان، در کویت، در بحرین، در امارات، در سعودی، اینا همه شیعه دارن و در بند مظلومیتن و در رأسشون شیعیان لبنان، در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار، برسد به ارواح شهدای عزیزمون در لبنان و حزب الله، سهیم باشند از این جلسه بر محمد و آل محمد صلوات. خب ما یه مقدمه ای رو خدمت عزیزان تا بدینجا عرض کردیم. من دیگه چون به شب ششم که میرسیم همیشه نگران میشم دهه اول، که بالاخره بحث رو باید آروم آروم دامنش رو جمع بکنم. آدم نیمه اول دستش بازه، ابعاد مختلف بحث رو که به ذهنش میرسه این گوشش هم بگیم خوبه، اونجا هم توضیح بدیم، اینجا هم باز بکنیم، ولی دیگه یواش یواش از امشب هم آدم از یه جهت دغدغه‌مند میشه که فیض دهه اول محرم داره به پایان میرسه و این واقعا قلب آدم رو نگران میکنه. این شبها و این روزها به زعم من از عمر آدم به حساب نمیاد و یه لطف دیگری در زندگی داره. آدم عنایت سید الشهدا رو تو این شبها و روزها میبینه. هیچ روزه ای هم در طول سال به شیرینی روزه های دهه اول نیست. یعنی هر کاری هم میکنی دیگه نمیشه. و خب آدم نگران میشه، منم نسبت به ادامه بحث حتما باید نگران باشم. بنابراین امشب یه مرور کنم تا اینجا چی گفتیم مختصر که با سرعت ادامه بدم. یه مقدماتی اول گفتیم درباره گریه، عظمت سید و شهدا، بعضی از سوء تفاهم ها که آقا اصلا عشق موضوع نیست و اینا رو همه رد کردیم، گفتیم اتفاقا عشق بر ابا عبدالله علقه قلبی ما به سید و شهدا کمک میکنه به تبعیت ما، به فرمان برداری ما از حضرت حسین علیه السلام. و بعد به این نقطه رسیدیم که ما در نهضت سید و شهدا یک الان مسئله داریم، یه سؤال بزرگ، یک علامت سؤال بزرگ باید پیش روی شیعیان باشد، اونم اینه حسین ابن علی علیه السلام. حالا اینم بگم صحنه کربلا در طول تاریخ 2.5 قرن حیات معصوم روی این کره خاکی، یعنی 250 سال، بی تردید مهمترین صحنه حیات معصومینه. یعنی شما هیچ صحنه ای رو به این اندازه مهم نمیبینید، هیچ صحنه ای رو. به قول یه رفیق لطیفی داشتیم میگو اگر به یه مینیاتوریست یه تابلوی بزرگ بدی، بعدم یه لیست 100 تایی از تحولات این 250 سال سیره معصوم بهش بدی، از بدر و احد و خندق و فتح مکه و حنین و لیلة المبیت و صلح امام مجتبی و جمل و صفین و نهروان و سقیفه و شهادت زهرای مرضیه و شهادت مولا و صلح امام مجتبی تا ولایت عهدی امام رضا و زندان موسی بن جعفر، میگفت همه اینا رو بدی به این آقای مینیاتوریست بگی بنابر اهمیت و تأثیرگذاری وقایع رو در مقیاس کوچک و بزرگ تصویر کن، احتمالاً 30-40% این تابلو عاشوراست. خیلی مسئله مهمیه. یعنی ما از این مسئله بنیادین تر نداریم. شاید اگر بخوایم صحنه دومی رو در تاریخ معصومین از حیث اهمیت نام ببریم، سقیفه است و شهادت زهرای مرضیه. بدون تردید یکی نه مهمترین مسئله تاریخ اسلامه. خب ما باید یک سوال از خودمون بپرسیم، اون منطق تصمیم گیری سید الشهدا چه بود؟ منطق تصمیم گیری که بر ابا عبدالله روشن بود، آغاز این نهضت منتهی به مقتله. یعنی یه وقتی من یه نهضتی رو شروع میکنم، یه دولت جائر قاصبی آمده بر سر کار، یه مثل یزیدی، بعد من تو دو تا چهار تای خودم میگم آقا من یه نقاط قوتی دارم، یه نقاط ضعفی دارم، یه ظرفیت های یه توانمندی هایی دارم، بالاخره یه نقصان ها و کسری هایی هم دارم، نقطه مقابل دشمنم یه نقاط ضعف و قدرتی داره، یه نقاط کسری و نقصانی داره، اونم یه ظرفیت هایی داره، میشینم سبک سنگین میکنم، میگم به نظر میرسه که ما اگر یه نهضتی رو علیه اینها شروع کنیم، وارد گود مبارزه بشیم، 50-50 اصلا گیریم 60% شکست، 40% احتمال پیروزیه، بالاخره یه بخشی از احتمال پیروزی ماست. آدم اینجا میگه آقا من توکل به خدا میکنم، توسل به معصومین میکنم، وارد این گود میشم. قصه سید الشهدا 0-100، یعنی از خود ابا عبدالله تا همه نخبگان جامعه، از دلسوزانی مثل ابن جعفر، مثل ابن حنفیه، مثل ابن عباس، مثل برادر دیگر امیرالمومنین حضرت سید الشهدا عمر ابن علی، تا دشمنانی مثل ابن عمر و ابن زبیر، همه آمدن به سید الشهدا. مرحوم شهید مطهری 24-5 نفر رو میشمرد، بیش از این حرف هم هست، نخبگان تراز اول، دلسوز و حسود، آمدن محضر سید الشهدا، گفتن آقای من این حرکتی که شما شروع میکنید منتهی به شکست قطعیه، شما حتما مواجهه با خیانت کوفیان میشید، شما حتما مواجهه با شدت عمل بنی امیه میشید، احتمالا بنی امیه شما رو به مقتل میبرن. حالا ممکنه کسی باور نمیکرد کیفیت قتل اینجوری باشه، من اینو قبول دارم، بنی امیه در کیفیت قتل یه گونه ای عمل کردن که نخبگان غافلگیر شدن، کسی این تصور رو نداشت. حضرت فاطمه بنت الحسین دختر سید الشهدا، و در یه جمله هم از ام کلثوم هست خواهر حضرت ابا عبدالله، که در کوفه هر دوشون اینطور بیان میکنن که بنی امیه حسین ابن علی رو به قتل صبر به شهادت رسوندن. اینو کسی باور نمیکنه. قتل صبر یعنی چی؟ معنی قتل صبر خیلی تلخه. آدم اول منبر نباید روزه بخونه. نمیخوام روزه هم بخونم. قتل صبر فارسیش رو ترجمه کنم یعنی زجر کش کردن. علیاعوذ بالله. یعنی آمدن من یه کسی رو یه نحوی به قتل برسونم که درد تحمل کنه. یعنی آرام 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 با یه ضربه نه. عمدن. به این میگن قتل صبر عرب. خب اینو کسی پیشبینی نمیکنه. اینی که اهل بیت سیدالشهدا رو به اسارت ببرن قابل پیشبینی نبود. اینی که رؤوس فرماندهین و شخص سیدالشهدا و بزرگان بنی هاشم رو به نیزه بزنن و قریب 40 روز در بلاد بچرخونند و کسی باور نمیکنه. این که پیکر مطهر شهدا رو دفن نکنن کسی باور نمیکنه. چون امیر المومنین در صفین کشته ها رو دفن کرد. در هیچ واقعه تاریخی این جفاها نشده بود. اینا رو بله، اینا غافلگیری بود. ولی اصل مطلب که این قیام منتهی به شهادت، منتهی به خشونت، منتهی به شدت عمل بنی امیه، این بر همه روشن بود، بر خود سیدالشهدا هم روشن بود. سوال بزرگ اینجاست، آقای من، مولای من، شما بنابر چه منطقی و چه حساب و کتابی در ذهنتون هست که این هزینه گزاف رو میپذیرید و دست به این اقدام میزنید؟ چه ضرورتی حکم میکرد؟ چی بود وسط؟ حاجا این به چه درد ما میخوره؟ خیلی مهمه. مهمترین اصل تاریخ تشیع اینجا کشف خواهد شد. یک اصل بزرگ اگر ما درست بتونیم کشفش کنیم، این اصل معنیش اینه: جایی ولو یقین داری شکست میخوری، ولو یقین داری نتیجه ای ندارد، ولو یقین داری کشته خواهی شد، موظف به جهادی. جایی تصمیم تو متوقف به نتیجه نیست، حسینی عمل کن، ولی به شرطی که من بتونم کشف کنم کجا، چون این هر دنبیل نیست. امام مجتبی این تصمیم رو نگرفت، امام سجاد هم این تصمیم رو نگرفت، امام صادق هم این تصمیم رو نگرفت. این تصمیم در انحصار ابا عبدالله. سیدالشهدا در چه وضعی بود؟ اگر این منطق کشف شه، یکی از ارکان تشیع تکمیل میشه که ما میخواییم بحث کنیم. و باز من تکرار میکنم، اصلا تو کتتون نره این حرف که آقا سیدالشهدا نمیدونست که میخوان کوفیان خیانت بکنن. آقا حرکت کرد رفت سمت کوفه، نزدیکی های کوفه مطلع شد که بله اینا خیانت کردن. بعدم به حر ابن یزید ریایی حضرت گفت حر اگر نمیخواید پایبند به بیعتتون باشید، اجازه بدید من برگردم. این حرفا هیچ جایی ندارد. من دوتا مثال براتون بزنم. یه برادری دارد حضرت ابا عبدالله به نام عمر ابن علی، شب پیشینم بخشیش رو عرض کردم، از سنن از سیدالشهدا مثلا نزدیک 20 سالی کوچکتره، ولی جزء اولاد ارشد امیرالمومنینه، از عباس ابن علی علیه السلام هم بزرگتره. تقریبا بعد از مرگ محمد ابن حنفیه و آمدن محمد هلال به ایران، این دوتا پسر ارشد امیرالمومنینن، محمدهای مولا. این دوتا محمد مولا که یکی در سال 70 از دنیا رفت، ابن حنفیه، و یکی هم آمد به ایران و ما مفتخر شدیم این فرزند امیر در ارض ایران مدفونه. دیگه میدونید امیر یه پسر مستقیمش جناب محمد هلال در ایران مدفونه. این دوتا محمد که رفتند، ریاست طالبیین و علوی ها در اختیار همین عمر ابن علیه، یعنی جزء اولاد ارشد امیرالمومنین. عمر ابن علی آمد محضر سیدالشهدا علیه السلام در مکه، یعنی اصلا حضرت نه هنوز حرکت کرده، نه در مسیر، نه خبر شهادت مسلمه. به نظر میرسه که حتی مسلم هنوز خبرش از کوفه نیامده که آقا حرکت کنید. زمزمه ی نهضت ابا عبدالله. آمد محضر ابا عبدالله، مرحوم سید ابن طاووس در ملحوف ذکر میکنه، آمد محضر سیدالشهدا و یک صحنه عاطفی رو رقم زد. آقا رو بغل گرفت، گریه کرد، گریه شدید، سید میگه مثل طفل چنگ میزد به محاسن ابا عبدالله و هی زیر لب زمزمه میکرد آقای من این سفر رو نرید، آقا این سفر رو نرید، من از پدرم چیزهایی شنیدم. که بعد ابا عبدالله میگن چی شنیدی از علی؟ از امیر المومنین شنیدی که من کوفیان بهم خیانت میکنن، من در کوفه به شهادت میرسم، خانواده من به اسارت میرن؟ گفت بله. گفت پیش از این که تو بشنوی من از علی شنیدم، من خودم میدونم، مسئله بر من روشنه، نیازی نیست کسی بیاد منو توجیه هم بکنه، توجیه نمیخواد. فرزدق آمد خدمت حضرت سید الشهدا. فرزدق یک شاعر شیعه کوفیست، عرق به اهل بیت داره، ولی البته آدم به شدت محافظه کاریست، یعنی از اون آدم هایی که خیلی حاضر نیست هزینه های گزاف برای اعتقاداتش بده، از این هنرمندایی که بالاخره حواسشون از هر جایی هر استوری نذارند و هر توییتی هم نزنن، سعی میکنن در اکثر تحولات اجتماعی بی نظر بمونن دیگه، حالا تا مگر اینکه کار به کجا برسه. بالاخره اون موقع هم اینا بودن دیگه، این نبود الان که زاده نشدن که سلبریتی ها، اون موقع هم بودن. جناب فرزدق این مدلیه، ولی بالاخره شیعه است، جریانات کوفی را میشناسه. در روز گزارش مال مرحوم سبت ابن جوزی است در تذکرة الخواص، میگه روز هفتم ماه ذی‌الحجه سال 60 ابا عبدالله از مکه حرکت کرد به سمت کوفه، یعنی دو روز قبل عرفه. میگه حضرت، بعضی ها میگن حضرت هشتم ذی‌الحجه حرکت کرده، سبت میگه هفتم ذی‌الحجه. میگه هفتم ذی‌الحجه حسین ابن علی سحرگاه از مکه حرکت کرد، عصر رسید به یه منزلی حاشیه مکه به نام بستان ابی عامر، یه باغچه‌ای بود. در این منطقه از سید الشهدا خیمه ها رو برپا کردن، شب بیتوته کنن، صبح حرکت کنن. میگه همون اوایلی که داشتن بالاخره بساط پهن میکردن که یه استراحتی بکنن، فرزدق با حضرت روبرو شد، شاعر کوفی که تازه از کوفه بیرون آمده بود. حضرت البته ظاهرا فرزدق هم زمانی از کوفه بیرون آمده که هنوز مسلم به شهادت نرسیده، او خبر از شهادت مسلم نداره. بعد آقا رو دید، گفت آقا الان شما هفت ذی‌الحجه چرا اینجایید؟ آدم ها هفت ذی‌الحجه وسط اعمال حجن، آقا کلن شما پنج روز دیگه صبر میکردی حاجی شده بودی، حج تمتع 12 ذی‌الحجه در بدترین حالت تمام میشه، قربونی کرده بودی، تقصیر کرده بودی، سعی صفا و مروه و طواف پایانی و السلام علیکم و رحمت الله. هفتم دیگه، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، پنج رو دیگه صبر میکردی بعد میومدی، چه عجله ای بود؟ آقا به فرزدق میگن من نگران بودم خون من رو در ایام حج در مکه بریزند، یعنی حضرت احتمال جدی ترور میدن که در میان حج تو شلوغی حج بنی امیه من رو ترور کنه، و آقا گفتن من دوست نداشتم حرمت بلد حرام به واسطه خون پسر پیغمبر شکسته بشه، ولذا من زودتر تعجیل کردم بیرون آمدم. حالا این دلیلی که آقا به فرزدق میگه. بعد حضرت میگه فرزدق تو بگو از کوفه چه خبر، چه خبر از کوفه؟ فرزدق میگه که آقای من ترکت کوفه، من از کوفه بیرون آمدم در حالی که و ناس، مردم اینطور بودن، قلوبهم معک، قلبهاشون با شما بود، منصفانه بگم تمایلشون به توه، دوست دارن، و اما سیوفهم مع بنی امیه، ولی این شمشیرها برای تو نخواهد چرخی، اینا به مضیقه بیفتن تو تیم بنی امیه. و بعد میگه که اتق الله فی نفس کل حسین، حسین جان تو این جانت احتیاط کن، حرکت نکن به سمت کوفه، ارجه برگرد، وقت خوبی نیست برای نهضت. یعنی از ابتدای حرکت همه دارن میگن. یه گزاره ای هست، من نمیخوام رد و تاییدش بکنم چون یه بحث جدی پژوهشی میطلبه، ولی خب یه بحث بامزه است. خدا رحمت کند رهبری شهید رو، آقا در دوره امامت جمعه شون در دوره ریاست جمهوری دهه 60 یه مرتبه مشروع این قصه تاریخی که تعریف میکنم رو آقا تعریف میکنن، خدا رحمتشون کنه. ظاهرا انقدر خطر جدی بوده برای جان ابو عبدالله، عبدالله ابن جعفر پسر جعفر طیاره، پسر عموی سید الشهدا است، اونم چه عمویی، جعفری که امام سجاد در شام به او افتخار میکنه. یعنی وقتی امام سجاد خواست خودش رو به رخ یزید بکشه، گفت میدونی من کیم؟ من اون کسیم که جدم رسول خداست، مادرم سیده نساء عالمینه، پدرم حیدر کراره، عموی من حمزه و جعفرند. یعنی جعفر برای اهل بیت حائز اهمیت بود بسیار. عبدالله پسر ارشد جعفره، پسر عموی سید الشهدا است، همسر زینب کبرا هم است، یعنی داماد این خانواده هم است. ایشون سه تا داداشش هم در رکاب امیرالمومنین شهید شدن، دوتاشون تو صفین، محمد ابن ابی بکر هم برادر مادریش، از پدر سوان مادر شریکن، ایشون هم که تو مصر شهید شد. یعنی خانواده شهید هست، بالاخره داماد سید الشهدا هست، از اون طرف پسر عمو هست دیگه. آدم از این نزدیکتر به ابی عبدالله خیلی بیاد ذره‌بین بذاری بگردی پیدا بکنی. ایشون انقدر دغدغه مند ابا عبدالله میشه، هر چی با آقا حرف میزنه میبینه آقا اقنا نمیشه نره، یه تدبیر با مزه میکنه. تدبیرش اینه، میره پیش استاندار مکه، یه پسر جوانی است به نام سعید. کلا یزید یه جوانگرایی در دولتش داشت، یه مش جوان کارنابلد شارب الخمر اموی رو آورد بر امور مسلط کرد. میره سراغ این استاندار جوان مکه سعید، بهش میگه ببین پسر پیغمبر میخواد خروج کنه، این به ضرر بنی امیه تمام میشه، یه کاری کنید برا من زمان بخرید من پشیمانش کنم. میگه چه کار کنم؟ میگه یه شایعه ای شده، میگن او رو در مکه ترور میکنن، اعتنا کرده. خب چه کار بکنیم؟ میگه امان بهش بده، این امان رو بده، برادرتم با امان همراه کن، من ببرم تحویل ابا عبدالله بدم، روی این امان این که تو به ابا عبدالله میدی کار بکنم، سید الشهدا رو راضی بکنم، فعلا نره کوفه. اثر دلسوزی ها، یعنی جگرش برای ابا عبدالله سوخته، میگه حسین بره بر نمیگرده. بعد این استاندار هم، حالا تو اون گزارش تاریخی هست که رهبری هم همینطور تعریف میکنن، میگه این کاغذ و قلم خودت هرچی صلاح میدونی بنویس، من امضا میکنم با ادبیات خودت، که سید الشهدا این امان رو رد میکنن و نمیپذیرن. حالا همینجا من یه پرانتز باز کنم، یکی از اصول قویم شیعه اصول، دیشب درباره اصول حرف زدیم، گفتیم باید مبانی و اصول رو بدانیم و اینا بشه محور وحدت، یکی از اصول و مبانی جدی تشیع عدم پذیرش امان دشمنه. هیچ معصومی امان دشمن نپذیرفت هیچ وقت، خدا رحمت کنه. باز از رهبری مثال بزنیم تو جلسمون صحیح باشن، آقا می فرمودن دیگه، می گفتن برای شیخ فضل الله نوری بیرق روس رو بردن، گفتن اوضاع مشروطه به هم ریخته است، تهران اوضاع خرابه، سه ماه دیگه گرد و خاک میخوابه، جان مرجع تقلید تهران در خطره، این پرچم روسیه رو سر در خونتون نصب کنید، کسی جرأت تعرض به این خانه نداره، سه ماه زمان بخرید. که آقا میفرمودن شیخ فضل الله گفت من امان از بیرق ابوالفضل العباس گرفتم، زیر بیرق دیگران نمیرم. یکی از اصول قویم شیعه امان نگرفتنه، ما زیر امان دشمن نمیریم، حاضریم کشته بشیم ولی ننگ امان دشمن نپذیریم. سید الشهدا بارها این امان رو رد کرد، جناب علی اکبر امان اموی ها رو رد کرد، جناب ابوالفضل امان شم رو به واسطه اینکه قبیله بنی اسد با مادرش مشترک بود رد کرد. یعنی بارها امان دادن همه رد کردن، نه ما امان نمیخوایم، چون امان ذلت درش هست، یه توفقی به دشمن میده، یه اعتباری برای دشمن ایجاد میکنه، ما باید با این مقابله کنیم، این جزء اصول قطعیه. ولی حالا از این بگذاریم، ببینید ابن جعفر از سر دلسوزی نگران سید الشهدا است. پس مسئله روشنه بر همه، از خود ابا عبدالله، اصلا بیاید عقبتر از دوره پیغمبر همه وعده قتل داده بودن، این که دیگه مسئله پوشیده نبود. وقتی که ابا عبدالله آمد در مدینه با ام سلمه ودا بکند، اصلا هنوز آقا مکه نرفته، هنوز نامه کوفیان، نامه کوفیان تو مکه میاد پیش ابا عبدالله، هنوز نامه کوفیان نیامده، اصلا هنوز کوفیان تو خانه مختار جمع نشدن که نامه بنویسن به سید الشهدا بگن بیاید ماها میتونیم. قصه مسلمی هنوز پیش نیامد. مدینه سید الشهدا رفته با ام سلمه همسر مکرم نبی اکرم که امشب روحش در این جلسه سهیم باشد، شفاعت شامل حال ما باشد، اگر بنا باشد واژه ام المؤمنین برازنده کسی باشد، بعد از خدیجه طاهره حتما برازنده ام سلمه است، این بانوی عزیز و حامی اهل بیت. رفت از ام سلمه ودا بگیرد حضرت سید الشهدا. ام سلمه اونجا گفت تو کودک بودی، یه وقتی من تو رو با پیغمبر خدا تنها گذاشتم، بعد آمدم دیدم پیغمبر به حالت خاصی تو رو بغل کرده و نگاه میکنه و گریه میکنه، من نگران شدم. به عنوان یه زن عرب گفتم آقا این بچه ایرادی داره، شما اینجوری نگاه میکنید گریه میکنید، دستش بدنش جایش ایرادی داره. میگه پیغمبر تو رو گذاشت در دامنش. گفت نه، ولی جبریل بر من نازل شد و به من خبر داد که حسین من رو بین دو نهر آب تشنه امت خودم به شهادت میرسونند و به من ذره ای از خاک مقتل او رو هدیه کرد. و ام سلمه میگه این تربت رو، یعنی سید الشهدا، آغوش پیغمبر بوده و این تربت رو ام سلمه میگه پیغمبر به من داد، گفت این رو نگه دار، روزی که حسین ابن علی به مقتل بیفتد این تربت سرخ میشه. که اولین کسی که خبر شهادت حضرت رو در مدینه اعلام کرد همین بانوی مطهره بود. و ام سلمه این تربت رو به ابی عبدالله نشون میده. ببینید همه اخبار غیبی، اخبار سماوی، اخبار ارضی، پیشبینی کنندگان سیاسی، دلسوزان، دشمنان، حسودان، بیانیه دشمن، همه چی معلوم بود. تو همون منزل بیزک پریشبا خطبه ابا عبدالله رو براتون قرائت کردم. وقتی حضرت بین یاران خودش و لشکریان هور بلند میشن خطبه میخوانن، بعد حضرت رو میکنن به کوفیان، میگن کسی که به شما اعتماد کند خودش رو فریب داده، یعنی من میدونستم خیانت میکنه، از قصه پوشیده ای نبود. پس چرا ابا عبدالله حرکت میکنه؟ چرا جان پسر پیغمبر باید برود به مخاطره و مقتل؟ چه چیز بلندتری از جان حسین بود که سید الشهدا پذیرفت این جان را هزینه کنه؟ کدوم جان؟ جانی که امیرالمومنین نگرانش بود. یعنی این خیلی مهمه. امیرالمومنین در عمده جنگ ها بناش بر این بود حسنین رو از پیکان جنگ دور کنه. بارها این کار رو انجام دادن. رویه امیرالمومنین بود. اینقدر این رویه معلوم بود و واضح بود که امیرالمومنین حسنین رو نمیگذاره برن در اوج معرکه که جانشون به خطر نیفته، بعد بقیه بچه هاشون رو میفرستن که خب ارشد اولاد محمد حنفیه بود، این بند خدا همیشه نوک پیکان نبردها بود، امیر بالاخره باید اولادش رو به میدان میآورد که حقانیتش رو ثابت کنه. که داریم بعضی از این خناسان حسود برای اینکه اختلاف بین اولاد امیرالمومنین بندازن رفتن به این محمد حنفیه گفتن پدر حسنین رو بر تو ترجیح میده. گفت چرا؟ گفتن چون همیشه تو نوک پیکان نبردی، پرچمداری، ولی حسنین رو امیرالمومنین یه گام عقب‌تر نگه میداره. یه جمله‌ای گفته، حالا نمیخوایم داوری کنیم محمد حنفیه رو، ممکنه کسی نقدی به کلیت عمل کرده ابن حنفیه پسر مولا داشته باشه، ولی نسبت به این جمله خدا بهش خیر کثیر بده. عالی گفت، به این خناس گفت، گفت بگو ببینم دست تو دوست داری؟ گفت آره، دستم ابزار کارم، وسیلم، نون باش در میارم. گفت ازش مراقبت میکنی؟ گفت حتما، حواسم از زخم نشه، آسیب نبینه، بالاخره میخوام با این کار کنم، زندگی من به این دست بنده. گفت چشم تو چی؟ دوست داری؟ گفت خیلی فوق العاده. گو ازش حراست میکنی؟ گو آره. گو حالا بگو ببینم اگر تیری به جانب تو بیاد که احتمال میدی به چشمت اصابت میکنه چه کار میکنی؟ گو با دستم دفاع میکنم. گو خب این دست ممکنه جراحت برداره قد شه. گو مهم نیست، چشم ترجیح داره. گو ها خوب گفتی، حسن و حسین چشمان علی اند، من دست علی ام. هر عاقلی با دستش از چشمش حراست میکنه. وظیفه من دفاع از حسنینه. یعنی امیرالمومنین برای این جانها دغدغه‌مند بود، براش مهم بود. بعضی آمدن یه توجیهاتی کردن، خب بالاخره این مسئله بعد حل میشده دیگه، و اگرم حل نشه این ابهام جدیه. بعد من در گوشی به شما بگم بعضی از خناس‌ها هم بیکار نمی‌نشینند، سید الشهدا رو در این زمینه متهم می‌کنند. از همون قرن اول و دوم بعضی بی‌ادب‌ها سید الشهدا رو متهم می‌کردند. یه نمونه‌هایی من در ذهنم هست، چون بعضیشون منسوب به آل الله نام نمی‌برم، ولی داریم که در سال 142 هجری قمری یک کسی از آل امیر المومنین نهضتی برپا کرد علیه بنی عباس، بعد در میانه این نهضت یه اختلاف رأی پیش آمد و یک کسی نسبت به سید الشهدا علیه السلام یه جمله ای گفت و به این آقا یادآوری کرد، با این که خودش منسوب به اولاد امیر المومنین بود، از نوادگان مولا بود. اسمشو من نمیبرم که خدشه در بحثمون نشه. یه کسی آمد بهش نقد کرد، گفت عملکرد حسین ابن علی شبیه عملکرد تو نیست. اینم وسط قیام بود، این جمله میتونست قیامش از هم بپاشونه. یه جمله بدی گفت، گفت اگر حسین ابن علی صاحب اندیشه و درایت بود، با خانوادش به فریب کوفیان عازم کربلا نمیشد. یعنی بیکارم ننشستن در طول تاریخ. اگر من نتونم از منطق تصمیم گیری سید الشهدا دفاع کنم، یا بهتر بگم دفاع لازم نیست، اگر من نتونم منطق تصمیم گیری ابا عبدالله رو بازخوانی کنم، راه رو برای بعضی از خناس‌ها باز میکنم. میان میگن آقا اصلا معلوم نیست، آخه بر چی تو باید یه همچین کاری بکنی؟ دیگه بماند که در غیر شیعه بعضی از این غیر شیعیان تندرو چقدر ظلم کردن به ابا عبدالله در این زمینه. نظریات مختلفی در طول تاریخ گفتند که چرا ابا عبدالله قیام کرد. خیلی های حرف هایی زدن. یکی از نظریات پررنگ یه نظریه عجیبی است که من فقط صدرشو میگم، بحثش فردا. تقریبا هم این نظریه از اوایل عصر صفوی تا حدود مشروطه، یه چیزی نزدیک 4 قرن، 3.5 قرن، مهمترین نظریه پذیرفته شده در شیعه بود. یعنی شیعیان به صورت عمومی از نخبگان تا توده این رو پذیرفته بودن. بعد شما میتونید بروزش رو در مراسی و اشعار اون دوران ببینید، در اشعار تعزیه اون دوران ببینید، حتی در آثار هنری منسوب به کربلا در اون دوران ببینید، در آثار مکتوب بعضی از علما و نخبگان اون دوره هم هست. یه تعبیر عجیبی بعضی در این قرون گفتن، حسین ابن علی علیه السلام به مقتل رفت تا به شهادت برسد و خونش بهانه ای بشود برای آمرزش معاصی. همین بشود باب هدایت. حتی داریم که مثلا در قبل از مشروطه یکی از اعاظم نجف در مقدمه یکی از آثارش، من هم سند الان همراه هم هست، هم نام این عزیز نمیبرم چون ایشون هزار خدمت داشته به تشیع، ما به این نکتهش نقد داریم، نام ببریم جسارت به ایشونه، دور از ادبه. ایشون در مقدمه یکی از آثارش، فقط بدونید از اعاظم نجف بود، میگه که مسئله نهضت سید الشهدا مأموریت ویژه‌ای بود بر دوش ابا عبدالله و قابل تبعیت برای دیگران نیست. و تصور این بود که سید الشهدا کشته شد تا بانی عشق بشود در شیعه و این عشق بانی آمرزش بشه. یعنی خدا همه بساط رو آورده بود، نماز بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، جهاد بود، خمس بود، بالاخره یه بساط روزه و عشقی هم لازم بود که به این واسطه مرحمتی و رحمتی و شفاعتی و یه کسی باید این رول رو بازی میکرد. میرم میگو آقا این کار با من، خون من مظلوم بشه. یه ظالمی هم باید پیدا میشد در اوج حماقت این کار بکنه، اون یزید بود و اون کسی که فداکاری کرد و آمد این نقش رو عهده‌دار شد سید الشهدا بود. اصلا نه نهضتیه نه کار اجتماعیه، خدا دنبال یه بهونه بود ما رو بیامرزه. حسین ابن علی شد بانی این کار. این یه نگاهی بوده که چند صد سالی بر تشیع حکم فرما بود و الحمدلله. البته قبلش نبوده، یعنی اگر شما سیر بدید مقاتلی که در وصف ابا عبدالله نوشته شده کاملا در ستون فقرات این رو میبینید. قبل از این قرون نبوده این، بعد از این قرون هم از بعد مشروطه اصلاح شد و اصلا انقلاب اسلامی رو باید ثمره تغییر این رویکرد بدونیم. خدا رحمت کنه خود رهبری شهید مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، علامه سید مرتضای عسکری، یه طیف زیادی از اندیشمندان از بعد از مشروطه نگاهشون به کربلا تغییر کرد، رویکردشون تمایز پیدا کرد، دوباره برگشتن به اون تفکرات قدیمی. انقلاب محل ولادتش همین تغییر روی کرده، از دلش نهضت در اومد. حالا من جلسات بعد هم به این نظریه به زعم ما غلط خواهیم پرداخت، بیشتر بستش میدم و نقدش میکنم و سعی میکنیم از کلمات و جملات خود سید الشهدا و سیره رفتاری ابی عبدالله توضیح بدیم انگیزه های سید الشهدا رو و اون منطق تصمیم گیری رو یه مقدار انشاءالله بازش بکنیم و بستش بدیم. خب من به این مقدار بسنده کنم و عرض توسل کنم. شب ششم محرم الحرام است و قلبها به جانب امام مجتبی علیه السلام و اولاد حضرت متبسم. خب پشت ما هم معلومه، یعنی حتی حضرت قاسم یه ویژگی استثنائیش اینه که دکور هیئت‌ها رو عادتاً عوض میکنه، یعنی حال آدم ها در شب ششم تغییر میکنه. حس منم اینه که ما در حال ادای دین به امام مجتبییم، یعنی و از این طرف هم باید بگیم هوشمندی جناب قاسم ابن الحسن هم این بود. بالاخره قاسم فرزند امام مجتبی بود، طعنه هایی که به امام مجتبی هم در دوره حیات شریفشون هم بعد از شهادتشون بعضی از نابخردان زده بودن رو خبر داشت و جگرش سوخته بود. و من تصورم اینه اولاد امام مجتبی دنبال یه صحنه ای بودن، یه اعاده یه حیثیتی از جد مطهرشون، از پدر مطهرشون بکنن. امام مجتبی متهم شده بود در نگاه بعضی از این سدهینگران شیعه به ترس، العیاذ بالله، به سازشکاری، به کنار آمدن با دشمن، به دنیا خواهی، که خب بله دیگه اوضاع سخت شد و حسن ابن علی توان مدیریت شرایط رو مثل امیرالمومنین نداشت و انگار اولاد امام دنبال این بودن که یه جایی این ورق رو برگردونن. فلذا شما رجز قاسم رو ببینید، این رجز کاملاً در خدمت پدره. وقتی رفت میدان خواست خودش رو معرفی بکنه، به پدرش معرفی کرد، انتون کرونی، اصلا با این ادبیات شروع کرد، منو نمیشناسید، میخواید خودم رو معرفی کنم. حالا ویژگیشم این بود، یعنی خیلی ایشون در این زمینه هم هوشمند بود هم هنرمند بود. مدل میدان رفتنش یه قوغایی در لشکر عمر صد ایجاد کرده بود. این که لباس رزم به اندازه حضرت پیدا نشده بود، فلذا حضرت جز معدود رزمنده هایی بود که بدون زره آمده بود به میدان با یک لا پیراهن عربی، که مثل امیر المومنین، امیر در جنگ جمل مشغول استراحت بودن در خیمه، صدای هله که بلند شد آقا از خیمه بیرون آمدن، عزم لشکر دشمن کردن، یه پیراهن عربی تن حضرت بود، آقا با همون نه خودی نه زرهی دویدن. این مرحوم مفید تو ارشاد ذکر میکنه به سمت میدان، یه جوانی کوفی بود آقا رو ندیده بود تا حالا، یهو صدا زد، نگران حضرت شد، گفت آقا، این تعبیر که آقا زره، فکر کرد آقا مثلا تو استراحت با عجله رفته. حضرت یه لبخندی زد، برگشت گفت پسر برادرم چیه، فکر کردی زره جا گذاشتم؟ من با همین یک لاپیراهن پیغمبر را در احد سالم بیرون آوردم. یعنی که حضرت قاسم شبیه امیر المومنین هم میدان رفت. بعدم داریم در مقتل میگه وقتی میدان آمد همه پرسیدن این ماه پاره کیست، این کسی که اینقدر شبیه به نبی اکرمه با این قد و قامت. و اون وداع استثنایی با سید الشهدا تقریبا بین وداعهایی که ابا عبدالله کرده هیچ وداعی به اندازه وداع قاسم عاطفی نیست. اصلا حضرت برای علی اکبر که بهتر از من میدونید، آقا چون پسرشون بود و میخواست میدان بره، علارغم همه محبت پدرانه حضرت عاطفی بیان نکردن، به سرعت هم اذن دادن، هرچند بعدن پشت قامت دل ربای علی راه افتادن و همینطور نگاه میکردن، نظر نظرتن آیس من، با یک مأیوس بودنی، اللهم اشهد برز غلام اشبه الناس، ولی خب اون وداع عاطفی در نگرفت. حضرت بنای این هم نداشت، با حضرت عباس هم نتونستن چون دیگه میدان خالی شده بود از اصحاب و حضرت آمدن اذن میدان گرفتن. آقا فقط گفتن این صدای علعتش خیام رو نمیشنوی، اولین رو آرام کن. بعد با هم به میدان زدن. لحظه ای هم که حضرت بر بالین پیکر مطهر حضرت عباس رسید دیگه نمیشد، عباس رو آغوش گرفت و به تعبیر بعضی از مقاتل دیگه حضرت اصلا چشم بسته بود از دنیا. ولی یه وداعی شدید عاطفی داریم اینجاست که سید می نویسه میگه انقدر این عمو و برادرزاده در آغوش هم گریه کردن، هر دو لحظاتی از حال رفتن. بزرگ کرده بود قاسم را ابا عبدالله، در واقع باید بگیم انگار علی دوم داره میدان میره، آقا بزرگش کرده بود، یتیم امام مشتبه بود، تحت قیمومیت سید الشهدا بود. خب همه اینا کمک کرد که دشمن زوم کنه روش این کیه و از این فرصت استفاده کرد. حالا من اینم بگم، امام مشتبه یه ضربه کاری و عمیقی به دشمنان امیر المومنین در جمل زده بود که یه بغض عجیبی در قلوب اینها بود، علارغم این که بعضی از صدهینگران داخلی امامو تخریب کرده بودن، ولی دشمن وضع امام مشتبه رو میدونست، فلذا بر همه روشن بود اگر خودشون رو در کربلا به حسن ابن علی منصوب کنن قتل صبر بدتری تجربه میکنن. شما فقط عایشه رو نگاه بکنید، موقعی که پیکر امام مشتبه رو آوردن در منزل عایشه کنار قبر پیغمبر دفن کنن چه بلوایی راه انداخت. اینا نفرت داشتن از امام مشتبه چون کار رو در جمل حسن تمام کرده بود، اون شطور عایشه رو او پی کرده بود، فتنه زبیر رو طلحه رو امام خوابانده بود. فلذا من همه رو دارم توضیح میدم ببینید این چه رجز عمیقی است. میدونست این رجز رو بخونه کار سخت میشه، ولی انگار یه لحظه به خودش گفت الان وقت این نام امام مشتبه رو بلند کنی بابام اعاده حیثیت بشه. رو کرد به دشمن، انتون کرونی، نمیشناسید منو، فانا ابن الحسن، من پسر حسنم، سبت النبی المصطفی المؤتمن، نام برد پدرش رو. برای همینم زنده بود که زیر سم ستوران رفت. من سراغ ندارم در مقتل شهید دیگری زنده لگد کوب شده باشه، اینقدر شرایط مقتل برش سخت شد صدا زد یا امو جان به فریاد من برس. و بازم در مقتل نداریم که جای سید الشهدا اینطور به بالین رفته باشه که لحوف می نویسه آقا مثل باز شکاری بر بالین قاسم را، یعنی رفت دشمن رو پس زد و به بالین قاسم را. ولی دیگه دیر رسیده بود، امام بود و یک پیکر اربن اربای مملو و زخم. شاید فقط اونجا امام یه نگاهی کرد گفت قاسم دوست داشتم قد کشیدنت رو ببینم ولی نه اینجوری، اما قرار نبود اینجوری قد کشیدنت رو ببینم، میخواستم دامادیت رو ببینم ولی نه اینجوری. من به بابات قولها داده بودم برای تو، حالا جواب حسن ابن علی رو من چه بدم؟ خدایا به مظلومیت جناب قاسم، به جگر سوخته ابا عبدالله، امشب شهدای ما مهمان سید الشهدا قرارشون بده. دست و بازوی رزمندگان، ذهن منطق تصمیم گیری مسئولین ما محکم مقتدر حسینی قرار بده. این دشمن خبیث گردن شکسته از این منطقه اخراج کن. شیعیان امیرالمومنین از بند مظلومیت برهان. جان همه رزمندگان و دلسوزان خاصه رهبری از جمیع بلایای ارضی و سماوی مسون بدار، برسد به ارواح شهدا بر محمد و آل محمد سلام.